طاووس هم حداقل 5 قسمت از این کتاب رو داشته و از اون نقل قول میکرده. این چیزی که الان بنده دارم و منتها متاسفانه الان تفسیر باقر علیه السلام در دسترس ما نیست، مطمئنم در طول زمان از دست خارج شده و حالا شاید تحریف شده از بین رفته.
ببینید، همونطوری که در بحث‌های قبلی هم بهش اشاره کردیم، یکی از کارهایی که امام انجام داد بحث تفسیر بله. قرآن بود.
بله بله.
که در زمان امام به شکل جدیدی و نوینی به این قضیه پرداخته شد، یا به طور محسوس‌تر به این مسئله اشاره شد و پرداخته شد. بحث تفسیر رو امام بنیانگذاری میکنه، شکل تفسیر اصلا یه وقت مجزایی رو امام برای تفسیر میگذاره.
درسته.
در حالی که در قبل اینجوری نبود، این فرصت مجزایی که شرح و تفسیر آیات کلام الله نور درش باشه رو نداشتیم. امام باقر علیه السلام یه فرصت جداگانه ثابتی و مشخصی رو برای تفسیر میذاره. شما امروز نگاه کنید، بعضی از علمای بزرگوار ما مثلا در حال حاضر حضرت آیت الله العظمای جوادی و آملی شرح تفسیر داره، تفسیر بله. قرآن کریم رو دارن. در بله. گذشته آیت الله العظمای مکارم شیرازی داشتن، آیه
انصاریان دارن،
بله،
یا
آیه قرائتی داشتن و خیلی از بزرگان
رهبری دارن. بله،
شرح ماوقع قرآنی و تفسیر قرآنی که الان مد هست، باب هست و بهش پرداخته میشه توسط علمای فن این قضیه، در زمان امام باقر از لسان او که بله. وصل به وحیه و اونچه که بیان میکنه ردخور نداره شکل گرفت. اینکه احادیث متعدد، کلمات متعدد، حتی ده ها کتاب و صد ها کتاب میشد از اون تفاسیر امام نوشت. اصلا هم خب در اون زمان شاید این امکانات امروز شاید نه، قطعا اینجوری بوده، بله، امکانات امروز دقیقا. وجود نداشت. مردم و شاگردان متکی به حافظه ها بودند و کتابت شاید کم اتفاق میافتاده. اما در هر حال با عنوان این که بگیم خود امام کتابی رو نوشته باشه، من عرض کردم تو ذهنم نمیاد، اما اینکه شاگردان و همسده ها بله.
در خصوص شاگردان ایشون هم توضیحاتی بدین، قرار شدید در موردش صحبت بکنیم. الان ما در بین شاگردانشون میبینیم که حداقل 3 تا از شاگردان به نامشون ایرانی هم بودند: حماد ابن ابی سلیمان، داوود ابن ابی هند سرخسی و محمد ابن اسحاق ایرانی بودند، از شاگردان نمونه امام باقر علیه السلام بودند و شاگردان دیگر. مطمئنن شاگردان این بزرگوار بودند که جمع‌آوری می‌کردند احادیث رو و نوشته برداری میکردن تا برای آیندگان باقی بمونه و برسه به دست دیگر عزیزانی که مایل هستند از علم امام باقر علیه السلام بیاموزن. به چه شاگردانی میشه اشاره کرد؟
بله، شاگردان بسیار متعددی رو داشتن. عرض کردیم خدمتون که مثل همین محمد ابن مسلم، جعفر جوفی و عزیزانی که شما اشاره کردی و ده ها و صد ها نفر دیگر. جناب آقای عباسی، شما خودتونم تو مسائل قبلی هم به این نکات اشاره فرمودید و در بحث هم اومد که به هر حال مطالب قال الباقر و قال الصادق علیه السلامی که ما امروز داریم از کجاست؟ و همین نقل هست، همین بحث هست. یعنی مطالبی که از امام بیان شده و نقل شده به حمدالله بسیارش به ما رسیده، خیلی هاشون هم وجود دارن، به هر حال مستندات ما هستن که داریم به اونها استناد میکنیم، بر اساس اونها تفسیر میکنیم، اخلاق میگیم، مسائل مختلف علمی رو بیان میکنیم و شرح و تفسیر میدیم. لذا هم شاگردانشون زیاد بودن، هم مطالبشون زیاد بوده و هم بسیاری از اون مطالب به ما رسیده، خدا رو شکر. و به هر حال ما بقی هم در نزد امام عصر علیه السلام محفوظه، تا انشاءالله دعا کنیم که آقا تشریف بیارن و ما این مطالب رو از آقامون دریافت بکنیم.
انشاءالله. خیلی متشکریم. یه فاصله از اتاق فرمان میگیریم، باز هم در خدمت شما خواهیم. امام باقر علیه السلام فرمودند: خدا در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده است باریک بینی می کند. امام باقر علیه السلام درباره زمان غیبت فرمودند صبر کنید بر گزاردن احکام شرع و شکیبایی ورزید در برابر دشمنتان و آماده و حاضر باشید برای امامتان که در انتظار او هستید. بله، از دانش لدنی امام باقر علیه السلام شما فرمودید و اینکه مطمئنن می دونستند که امام زمان علیه السلامی خواهند آمد، ظهور خواهند کرد و امروز هم که جمعه است و متعلق به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ولی عصر و زمان. خب ما این حدیث رو چگونه باید در موردش، در مورد این سفارش امام باقر علیه السلام فکر بکنیم و عمل کنیم؟ فرمودند که آماده و حاضر باشید برای امامتان. آیا ما آماده و حاضر هستیم واقعا؟ الان در همکنون اگر امام زمان علیه السلام ما ظهور بکنند، آیا به شرایط رو مهیا کردیم به نظر شما؟
امیدوارم که آماده باشیم، اما آنچه که واقعیت نشان میده شاید این نباشه.
بله،
امام باقر علیه السلام، شما مستحضرید که فرزند امام سجاد علیه السلام و فاطمه دختر امام مجتبی علیه السلامه. چون نسبش هم به امام حسن میرسه و هم به امام حسین علیه السلام، او را هاشمیون بین هاشمیین میگن.
بله.
علویون بین علویین میگن. فاطمیون بین فاطمیون میگن. خب به زیبایی اشاره فرمودید به این روایت که امام باقر علیه السلام می‌فرماید که پارکاب امامتون باشید، آماده برای جان فدا کردن در محضر امامتون باشید. بحث از امام زمان علیه السلام از زمان خود پیامبر عظیم الشأن اشاره شده و نقل شده.
بله.
با توجه به اینکه امام باقر علیه السلام فرزند امام مجتبی و فرزند امام حسین محسوب میشه، نسبش به هر دو میرسه، یکی از بحثا اینه که امام سجاد فرمود امامت در تو و فرزندان تو، بعد از تو دیگه قطع نمیشه. در واقع امامت از نسل امام باقر ادامه پیدا میکنه تا میرسه به زمان عصر غیبت و امام زمان علیه السلام. ما دوران سختی رو داریم میگذرونیم
واقعا. چی کار کنیم که آماده باشیم، حاضر باشیم برای اینکه امام زمانمون ظهور بکنه؟ اگر ظهور فرمودن ایشالا قدم به چشمای ما گذاشتن، ما آیا حاضر هستیم؟ چی کار کنیم خودمون آماده کنیم؟ الان باید بالاخره ابزار و یراق کار داشته باشیم دیگه.
شاید سخت‌ترین کار، پیچیده‌ترین کار و مشکل‌ترین کار همینی که شما فرمودید، اینکه آماده باشیم برای ظهور. وقتی میگیم آماده باشیم برای ظهور، یعنی کاری کنیم که امام بپسندد و کاری نکنیم که او نمیپسندد. در یک کلام، انجام واجبات و ترک محرمات با همه توان، با همه شکلهایی که وجود داره. شما ببینید ما در انقلاب اسلامی خودمون که دوران 40 سالگیشو داریم میگذرونیم، اگر هدایتهای امام راحل نبود و هدایت‌های عالمانه رهبر معظم انقلاب نبود و اگر حمایت مردم نبود، یعنی این دو رکن با هم، امامت و امت، اگر این دو در یک خط قرار گرفتن و امت پیرو امام بود، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. هر غلطی هم بخواد بکنه، این ملت جوابشو میده، این ملت مقابلش میایسته. اگر ما امتی باشیم که آنچرا که لازمه، تدارکات نظامی است، جسمی و روحی و روانی است، آمادگی‌های اخلاقی است، اینها رو در خودمون تدارک ببینیم، آماده بکنیم، تمهید اونها رو انجام داده باشیم، ظهور اتفاق میفته. یه کسی در نقل‌ها هست مدتی دنبال امام زمان میگشت که او را ببینه. بالاخره در یک جریان امام یا دیدن یا امام به او پیام دادن که نمیخواد تو دنبال ما بگردید که ما را پیدا کنید، تو اهل باش، ما میایم سراغ تو.
بله،
ما اگر بتونیم به وظایفمون، وظایف بندگیمون در مقابل خداوند متعال عمل بکنیم، وظایفی را که نسبت به امام داریم انجام بدیم، دعا بکنیم برای حضور و ظهور امام، در کنار دعا عمل، این که من مؤدب به آداب دین باشم، این که فقط زبانن بگم، دروغ نگم، غیبت نکنم، تهمت نزنم، این حرفو نزنم، اون حرفو بزنم، این کارو بکنم، اون کارو نکنم، خوبه، اما در عمل چی؟ آیا عملا هم این کارا رو انجام میدم یا نمیدم؟ به من گفتن که احترام نگه دار، احترام نگه میدارم. وقتی که عصبانیت و خشم سراغ من میاد، آیا کظم غیظ دارم؟ آیا نگه میدارم حرمت را؟ همه اینها دست به دست هم میده، این قطره ها جمع میشه تا موانع ظهور حذف بشه. در واقع ظهور به نوعی دست خود ماست. اگر جامعه ما، امت ما واحد بشه، متحد بشه، هم دعا را داشته باشه، اللهم عجل لولیک الفرج، و در اون برم عمل بکنم، به داد مستضعف برسم، به داد نیازمند برسم، حریم همسایه رو حفظ کنم، حریم پدر و مادر رو نگه دارم.
بله، از این طرف من برم خب الان مسجد جمکران نماز امام زمان بخونم، بعدش برم مال حروم بخورم که نمیشه.
درود بر شما.
الان این چه دعایی شد؟ چه نمازی شد؟
لقلقی زبان میشه. و لقلقی زبان نه این که بده، نمیخوایم رد کنیم، نه، خیلی جام خیلی هم خوبه، اما این حسن ختام نیست، این اتمام کلام نیست، این اونی که اونا میخوان نیست، چون کلام باید با عمل همراه بشه. وقتی نکته خوبی رو فهمیدید، من برم مسجد جمکران، خب مریض دارم، مشکل دارم، گرفتاری دارم، اینا رو امام نمیگه رد میکنم، امام یا خداوند متعال ادعونی استجب لکم، هر لحظه بیای در خونه خدا، بازه در خونه ائمه معصومین، ائمه معصومین یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، اینا رابطن وسیله ای هستن که بهترینن بین من و خدا، اینا شفاعت میکنن. من خودم نمیتونم با این زبانم، با این کلامم، با این بدنم، با این حجمی از مسائل مختلفی دارم چی میخوام به خدا بگم، ولی اینا نه.
یکی از نکات خوب فرمودین، یکی از نکاتی که من میشنوم مردم میگن، خب بازا هر آنچه هستی بازا، خب ما الان شنیدیم اینا دیگه، ما هر کاری کردیم خب باز دور برگردیم، یعنی این که من میرم هر کاری دوست دارم میکنم، بعد میرم میگم خدای ما رو ببخش، دوباره برگردیم، دوباره بریم، دوباره برگردیم. این بازا وقتی که زیادی میشه، اون نفس دعا از بین میره، نفس گناه هم از بین میره اصلا.
ببینید رجای عباسی،
این باعث میشه که ما دیگه تبدیل به یک منتظر واقعی نشیم، اون وقته که دیگه آماده و حاضرم نیستیم، میشه لغلقه زبان، اصلا این چیز واقعا دور از ذهنی میشه. من حالا بگم خودم، خود حامد عباسی یک منتظر واقعی، دروغ گفتم، یعنی باید خیلی فاصله دارم تو یک منتظر واقعی، ایشالله که باشم.
درود بر شما. ببینید وقتی میگیم که ادعونی استجب لکم، باید این کلام رو هم توجه داشته باشیم که ان الله یحب التوابین.
بله،
خداوند توبه کنندگان را دوست دارد، میخواد در بیان مقام بیان بکنه.
آخه میدونید چیه، بعضیا میگن که ما هر کاری بکنیم خدا میبخشه.
نه،
یا این که بالاخره ما میریم توبه میکنیم بخشیده میشه، منتها به این فکر نمیکنن که احتمال داره فرصت توبه
پس
نداشته.
اصلا تکلیف آیات دیگر که
آره دیگه،
مثقال ذره خیرن یره و شرن یره، پس چی میشه؟
بله،
اگه قرار باشه من گناه کنم، خلاف کنم و پرسش بگم خدایا اشتباه کردم ببخش بر من، و خدا میگه خیلی خوب حالا که تو اومدی من میبخشم. ببینید یه جمله یادم افتاد جالبه، امام سجاد زین العابدینه، سید و ساجدینه، میفرمایند که وقتی میخواست لبیک بگه در احرام، ایام حجم هست، این حاجیان میگفتن لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، امام گاهی بدنشون به لرزه میافتاد، عرق میکرد، تا گاهی میگفتن از روی اسب یا ناقه یا اون استر نزدیک بود بیفته. بعد میگفتن آقا چی شد؟ میفهمود میترسم از این که بگم لبیک، خداوند بگه لا لبیک، چه لبیکی، مگه تو چیکار کردید؟ ببینید امیرالمومنین که با اون جایگاه رفیعی که دارد
میترسه از این قضیه.
خبر می آوردن که فاطمه جان شب دیدیم تا صبح امیرالمومنین در نخلستان گریه کرد و نعره زد و فلان کرد، صبح مثل چوب خشکش زد، مرد. برید برای تجهیز امیرالمومنین، حضرت یه لبخندی میزن، میفهمود نه، این هر روز مردن علی از خوف خداست.
عجب.
بله، این که من گناه کنم و بگم استغفر الله ربی و اتوب الی کار تمام نمیشه. در یه جایی یه کسی همین جمله رو بر زبانش جاری کرد، استغفر الله ربی و اتوب الی، حضرت امیر فرمودن که مادرت به عزاد بشینه، چی دارید میگید؟
عجب.
آقا شما خودتون فرمودید استغفار کنید. فرمود استغفار کنید، ولی استغفاری که قلبی است،
نه زبانی باشه.
بله، استغفاری که بر اعضا و جوارح شما جاری شده باشه. باز 6 تا عمل رو انجام بدید تا استغفار شکل بگیره. گفتن آقا چی هست؟ فرمود 6 تا رو بیان میکنه، من یکیشو از اون وقتو نگیرم. فرمود اگر مال حرامی تو زندگیت اومده که گوشت و پوست و استخوانی بر بدنش داده شده، باید آب بشه.
بله.
باید اون حذف بشه.
دقیقا.
و الا نمیشه. این که شما فرمودید بله، باید انسان در جهت استغفار تمام قدم‌ها رو برداره. کم و کاست هم قبول نیست، خداوند مطلق میپذیره، چیزی را میپذیره که کامل برای او باشه، خالصا لله باشه، کسی در شریک و سهیم نباشه. عمل باید برای خدا باشه،
قلبی و جانی و زبانی، بله
همه چیز. اما از اون ور نیومدن ما را ناامید کنند، نیومدن ما رو مأیوس کنن. اسلام دین یأس نیست، اسلام اتفاقا دین خوشنودی و خوشحالی است.
بله.
و اسلام دین آسانی است، دین سختی و پیچیدگی. و حالا تو این گناه رو کردی، گردن تو میشکنم، نه. حالا تو این خلاف رو کردی، دیگه در خونه من برو تو بسته است، نه. خداوند میفرماد ادعونی بیایید.
بله.
ولو خلاف کردید، ولو گناه کردید، شبای قدر براتون قرار دادم، عرض کنم محرم رو برات قرار دادم، زیارت ها رو برات قرار دادم، زیارت والدین رو برات قرار دادم، برید برگردید، این همه راه ها، نماز رو براتون قرار دادم که پیغمبر فرمود نماز نور چشم منه.
بله.
به وسیله نماز به خدا تقرب بجوید، واستعین و به صبر و صلات، با همه اینها برگردید به سوی خدا. اون نکتهش که شما فرمودید
درسته،
این که برگردید توبه کنید، بعد این استغفار، بله اون موقع ما میشیم منتظر واقعی.
دقیقا.
منتظر واقعی کسی است که اگر الان امام زمان در کنار من و شما ظاهر بشه، حاضر بشه، آیا من میتونم بهش نگاه کنم بدون ترس؟ و میتونم همین الان، شنوندگان عزیز ما، آیا همین الان میتونیم اگر امام زمان در خونمونو بزنه، درو باز کنیم بگیم آقا بفرمایی داخل خونه؟ خمس دادیم، زکات دادیم، حلال و حرام سر جاشه، انضباط سر جاشه، احترام سر جاشه، همه چی درسته. اگه درست بود امام پا میذاره تو این خونه، اگر لنگ زد شاید امام وارد نشود.
خیلی متشکرم. امام باقر علیه السلام در حدیثی گوهربار فرمودند که یکی از محبوب ترین بندگان خدا در نزد خداوند کسی است که نیکوکار و بسیار توبه کننده باشد. خیلی متشکریم. برنامه زنده از چشم سار درایت رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ، در خدمت استاد منصوری هستیم. صحبت خوب این بزرگوار رو همچنان شنونده هستیم. چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم. ما میخواییم که در پایان برنامه، دقایق پایانی، این نکته رو از شما جویا بشیم و بپرسیم که استاد، ما در تمام حوزه ها سعی میکنیم که جامعه اسلامی داشته باشیم، مردمی داشته باشیم که فکر و ذکرشون ائمه اطهار علیهم السلام باشه، انشاءالله در همون راستا قدم بردارند و به همون روش و منش زندگی بکنند. آیا همه کارهامون اسلامیه؟ آیا همه کارهامون همون کارهایی که امام زمان علیه السلام دوست داره؟ چه مسئولین، چه غیر مسئولین، چه کارمندها، همه آیا واقعا همون کارهایی رو داریم انجام میدیم که یک حکومت اسلامی، یک جامعه اسلامی داشته باشه؟ این به سؤال ماست که میخوام بینیم که الان در اون جایگاه قرار داریم به نظر شما.
ببینید، غایت احکام دین همینه، نتیجه و نهایت دستورات مقدس دین و شرع مبین همینه که ما به اینجا برسیم. اصلا خلق شدیم که به همین نقطه برسیم، مطلوب جامع و کامل،
همون چیزی که امام راهب میخواست.
بله بله، اون چیزی که امیرالمؤمنین میخواد.
بله بله،
و در نامه های امیرالمؤمنین به استاندارانش اونها را ذکر میکنه با تمام قدرت و با تمام قوا. مسئولین باید به ملت خدمت کنند، شب و روز رو به هم وصل کنند. در زمان امام صادق علیه السلام داریم که شخص سوال کرد که اگر حکومت دست شما باشد، حکومت ظاهری، چیکار میکنید؟ فرمود شب تا صبح برنامه ریزی میکنم، صبح تا شب اجرا میکنم. یعنی ما در حکومت اسلامی، همونطوری که منش، مراد و هدف امام راحل و امروز راه و مسلک و اقدام رهبر فرهیخته انقلاب اسلامی همینه. شما نگاه کنید، خدمت حد اکثری، با تمام توان باید ما به ملت، به مردم، به مجموعمون و جامعه هدفمون خدمت بکنیم. اگر کسی تو این عرصه کم کار کرد، خدای ناخواسته انحرافی را ایجاد کرد، خدای ناخواسته در این خدمت به مردم کندی کرد، هم در دنیا هم در آخرت عقوبت اون رو خواهد دید.
دقیقا.
خدا از اینها نمیگذره. کلکم مسئول، همه مسئولیم، همه نسبت به خلق وظیفه داریم، مخصوصا کسانی که مسئولیت دارن. امیرالمومنین فرمود به مسئولیت به چشم مسند نگاه نکنید. به چشم حالا من مسئولیت پیدا کردم، مثلا خوشحال باشم که رئیسم، حکم میدم، دستور میدم، مابقی از من اطاعت کنن، بله قربان بگن، چشم قربان بگن،
منم لذت ببرم. بله
نه، اتفاقا گردن انسان زیر تیغ این مسئله قرار میگیره. از این فرصت باید انسان استفاده بکنه، چه مسئولین چه غیر مسئولین، چه مردم و چه آهادی که وجود داره،
همه در جایگاهی که هستن مسئولن.
مسئولن
یعنی در قبال طرفی که روبروشون نشسته.
دقیقاً.
در قبال کسی که از کنارشون رد میشه.
کم فروشی نکنن.
بله. در مقابل هر حیوانی جنبنده ما مسئول هستیم.
دقیقاً.
یعنی این چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشه. و اما به کلام پایانی شما، ما چه کنیم که منتظر واقعی باشیم، آدم خوبی باشیم، از امام باقر علیه السلام یاد بگیریم؟ و خودتون کدوم ویژگی شخصیتی امام باقر علیه السلام بیشتر دوست دارید الگو قرار میدیدیش؟
زنده باشید. خب عرض کردیم در بسیاری از مطالب امام باقر علیه السلام مبدع، بنیانگذار، شرح دهنده، تشریح کننده، گسترش دهنده، بحث دهنده هستند.
بله.
اون نکته‌ای که من خودم شخصا خیلی بهش علاقه‌مندم و در خیلی از موارد زندگی من اینو هم و غم خودم قرار دادم و میدم، این که خستگی ناپذیر باشم،
ایشالله،
این که تا اونجایی که دیگه میفتم کار کنم. مسئولیتی دارم، برنامه‌ای دارم، عنوانی بهم هست، کاری از دستم بر بیاد، مخصوصا خدمت به خلق الله، خدمت به مردم، تا سرحد جان بتونم روش پیش برم. امام باقر شب و روز کار کرد.
بله.
شما نگاه کنید، حتی من این نکته را در آخرین نکته عرض بکنم که بحث سکه اسلامی به پیشنهاد امام باقر به هشام ابن عبدالملک داده شد، یا حالا بعضی هم اشاره میکنن در زمان امام سجاد، بالاخره پدر و پسر در زمان ایشان و به پیشنهاد این امام اتفاق افتاد. یعنی امام نسبت به هیچ چیزی غافل نبود، همه چیز رو روشن رصد میکرد، هیچ زاویه‌ای بر او کور و نابینا نبود، هیچ زاویه‌ای بر او تاریک نبود، مثل خورشید بر همه جا تابید.
درسته.
اگر ما در عمر کوتاهی که بالاخره داریم، هر چند باشه، 1000 سالم باشه کوتاهه، 2100 سالم باشه هم کوتاهه، در این عمر کوتاه، حالا 50-60 سال، 100 سال، 70 سالی که ما داریم، واقعا هم و غممون، درسمون از امام باقی این باشه که به تمام زوایا برسیم، به هر بعدش که میتونیم تلاش بکنیم. عمیق، امام باقر شکافنده ی علومه، یعنی به کنه ذات علم پی برده، آنچه که بوده براش آشکار شده. ما هم وظیفمون همینه، انشالله در امام زمان هم همینطور باشه،
انشالله، با امید روزی که جمعه ای که در خدمت شما باشیم استاد منصوری، امام زمان علیه السلام هم ظهور کرده باشن، دلمون شاد شده باشه.
با صدای دلنشین شما انشالله حضور آقا را بشنویم. منم سپاسگزاری میکنم از حضرت عالی جناب آقای عباسی و عوامل بزرگواری که در این برنامه در خدمتشون، خانم یوسف‌پور و سایر بزرگوارانی که باشید در محضرتون باشه.
درود بر شما، خدا نگهدار. امام باقر علیه السلام فرمودند با راست کرداری خود را برای خداوند بیارای. التماس دعا. خداحافظ.
گفتاریش ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
درود و عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. امروز اومدیم میدون فردوسی، یکی از میدون‌های مهم شهر تهران، در محور شرقی غربی خیابون انقلاب اسلامی، در محور شمال خیابون سپهبد قرنی و در محور جنوب خیابون فردوسی این میدون رو قطع می‌کنند. در مورد تاریخچه این میدون بهتر بگیم که بعد از اینکه حصار ناصری تخریب شد و خیابون علاءالدوله همزمان با حصار فردوسی تعریض شد، میدون فردوسی در منتهى علیه این خیابون به سمت شمال احداث شد. ابتدا مجسمه به حالت نشسته و از جنس برنز توسط ایرانی مقیم هندوستان جهت نصب در این میدون اهدا میشه. سپس با تغییراتی که در این میدون به وجود میاد، مجسمه دیگه از فردوسی که حالت ایستاده داشته به جای مجسمه قبلی نصب میشه و اون مجسمه هم در مقابل دانشکده ادبیات دانشگاه تهران نصب میشه. در نهایت مجسمه کنونی توسط استاد ابوالحسن صدیقی در روم از سنگ مرمر ترشیده شده و بعد از انتقال به ایران در مرکز میدون که در شرایط جدید برای چرخش راحت‌تر خودروها شکل بیضی شکل داشته